روزی شما به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضرب سکه. به نام نامی او که هرچه هست و نیست از اوست. سلام بر شما شنوندگان و همراهان صمیمی ضرب سکه. نیمروز شنبه، اولین روز تابستون و اول تیر 1398 به خیر و خوشی و برکت باشه انشاءالله.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نونه سفره ای که بازه.
ضرب سکه برنامه اقتصادی و مرقوم به صرفه است برای همه خانواده های ایرانی. امروز میخوایم بپردازیم به نقش پررنگ توسعه آموزش های مهارتی در رونق تولید، الهی که کسب و کارتون پر رونق و سکه باشه.
اول مهارت، بعد اقدام به تولید و کارآفرینی. نکته مهم و شاید حلقه مفقوده هر پیشرفتی در اقتصاد کسب مهارت است. مهارتی که مسیر تولید و کسب درآمد را هم هموار می کند. مثل کارگاه کوچکی در گوشه ای از این شهر که به محیطی برای آموزش و تمرین مهارت 17 نوجوان با استعداد تبدیل شده.
19 سالمه، من حدوداً 2 سالی هستش که دیگه صنایع چوب اومدم، کابینت سازی هم تازه شروع کردیم.
من 16 سالمه و در رشته نجاری شرکت کردم.
16 ساله در رشته کاشیکاری دیوار و کف شرکت کردم.
برگزاری مسابقه های مهارتی یکی از بهترین شیوه های بالا بردن راندمان در تمامی سنین، مخصوصا برای نوجوانان است. مدیر کل مهارت آموزی سازمان فنی حرفه‌ای:
ما هرچقدر این بحث توسعه مهارت آموزی تو نسل جوان به نوجوان در واقع ترویج بکنیم، خیلی میتونه کمک بکنه به توانمندسازی و افزایش مهارت افزایی این عزیزان، و رو این بخش باید ما سرمایه‌گذاری بیشتر بکنیم.
بدون توجه به مهارت و حرفه آموزی، دستیابی به اشتغال در همه عرصه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. تقویت و توسعه آموزش‌های مهارتی راهکاری مناسب و ایده‌آل برای دستیابی به خودکفایی و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی است. هر چه زودتر اقدام شود، جواب مطمئن‌تری را خواهد داشت و آینده بهتری را هم رقم خواهد زد.
الان بعد از اینکه کلاسامون تموم شد، امتحانمون رو دادیم، انشالله گرفتار کار میشیم در رشته تأسیسات.
با چالشی که در بحث اشتغال برای جوانان وجود دارد، بر این اعتقادیم که کلید اصلی اشتغال پایدار و رفع بیکاری آموزش‌های مهارتی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای است. نکته‌ای که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده.
12 سال کودک ما تا جوان میشه درس میخونه برای که بره دانشگاه. آیا برای همه مشاغلی که در جامعه وجود داره سیر این مسیر و رفتن به دانشگاه لازمه؟ اونطور که به من گزارش دادن میگن 12,000 نوع شغل وجود داره. آیا برای همه این 12,000 نوع شغل همین درس ها و همین مسیر و رفتن به دانشگاه لازمه؟ یا نه؟ باید اونچه هدف هست مهارت افزایی باشه، کارآمدی باشه، برای کارهای مختلف، برای استعدادهای گوناگون. بعضیا نخبه هستند در کار هنر، یه چیز صنعتی دستش بدی در میمونه. بعضیا به عکس نخبه هستند در کار صنعت، یکی نخبه است در کار فکر و فلسفه، یکی نخبه است در کار مسائل اجتماعی. ببینیم یکی نخبه است در کارهای خدماتی، پیدا کنیم استعدادها رو، شناسایی کنیم و ورز بدهیم این استعدادها رو، تا اینکه ورزیده بشن، تا اینکه بتوانن کار کنن، تا بتوانن ابتکار کنن. این همه ما روی ابتکار تکیه میکنیم، و ابتکار رو کی میتوانه انجام بده؟ هر آدم معمولی که نمیتونه ابتکار انجام بده، بایستی ورزیده بشه تا بتوانه در یک زمینه ابتکار انجام بده.
در برنامه ضرب سکه امروز به بررسی نقش پررنگ توسعه آموزش‌های مهارتی در رونق تولید می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب، سه تا راه ارتباطی داریم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما که پیامکاتون از طریق اون میتونید برای ما ارسال کنید، و 2786-1035 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو، و شماره تلفن 2265-2285 تلفنی که میتونید از همین لحظه تماس بگیرید، صداتون ضبط میشه و تهیه کننده برنامه‌مون حتما پخش میکنه. ما هر شنبه ساعت 11 با برنامه ضرب سکه در خدمت شما هستیم. ما در برنامه ضرب سکه هر هفته در شنبه ها ساعت 11 با یه موضوع اقتصادی همراه شما خانواده‌های گل ایرانی، تولید کنندگان در مشاغل خانگی و خلاصه فعالان اقتصادی از خانه تا کارخانه هستیم. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امروز می‌خوایم به نقش پررنگ توسعه آموزش‌های مهارتی در رونق تولید بپردازیم با حضور میهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر امیر سعید مصباح، مدیر کل آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. آقای دکتر مصباح، عرض سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان ارجمند برنامه خوب ضرب سکه.
متشکرم، ممنونم. همچنین آقای دکتر سعید سعادت، بنیانگذار و مدیر عامل مجتمع فنی تهران و مؤلف 39 جلد کتاب در راستای کارآفرینی و هنر اوجگیری با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک. آقای دکتر سعادت، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان گرامی این برنامه.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خب، ما همونطور که در آیتم ابتدایی برنامه در گزارش شنیدیم، به حال پرداخته شد به موضوعاتی که به حال نوجوانهای ما آموزش مهارت رو داشتن میدیدن تو صنایع مختلف، 16 ساله، 19 ساله و به حال توی این هولوش سنی، و کلام رهبری رو داشتیم در این رابطه که واقعا ما 12 سال کودکانمون رو داریم در واقع از کودکی در واقع دارن درس میخونن و برای رفتن به دانشگاه، در صورت این که واقعا آیا ما این مشاغلی که در کشور داریم، همه اینها نیاز به این هستش که ما همه این مسائل رو به این صورت در واقع بتونن بخونن فرزندان ما، یا اینکه نه باید مثلا مهارتی هم ببینن و ببینیم اون مهارتی که میخوان ببینن تو چه سمت و سویی میخواد باشه. آقای دکتر مصباح، اگر اجازه بفرمایید با حضرت عالی شروع بکنم که واقعا توی این حوزه آیا ما واقعا باید از ابتدا فرزندانمون رو طوری آموزش بدیم که بعد از، حالا من نگاه کردم تو گزارش، الان از 16 ساله و 19 ساله داشتن در واقع باشون مصاحبه میشد، یعنی رفتن یا دانشگاه هنوز نرفتن یا دیدن که میخوان بازار کار بشن، نیاز به مهارت دارن. آیا واقعا باید توی دوران آموزش به این شکل ما بریم که برسیم به یه سنی که ببینیم هیچ مهارتی نداریم و اون موقع بریم آموزش ببینیم؟
ببینید، بحث اصلی در حوزه مهارت آموزی لازمش یه تغییر نگرش و ذائقه در خانواده هاست.
بله.
بر شکل میدونید مسائل اجتماعی و فرهنگی یک جامعه همیشه تأثیرگذار هست بر نوع نگرش کلان اون جامعه. طبیعتاً زمانی که مدارک و مدارج دانشگاهی به عنوان یک شاخصه از شخصیت اجتماعی شکل بگیره در یک جامعه، کسانی که ماهر هم هستند کمتر نگاه پیدا میکنند به این علاقهشون و سعی میکنند منطبق بشن با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی. نمونه این رو اگر به خاطر بیاریم، در نسل های گذشته معمولا دانش آموزانی که وارد حوزه علوم انسانی میشدند چنین تلقی میشد که اینها کمتوان بودند در درک و فهم ریاضی و علوم تجربی و طبیعی، در حالی که میدونید الان اکثر کشورهای که ما دقیقاً بهشون پیشرفته اطلاق میکنیم، این لقب رو بهشون اطلاق میکنیم، اینها سرمایه گذاری اصلیشون برای دانشگاه‌هایی که سرویس میدن به شهروندان خودشون در حوزه علوم انسانی است.
بله.
و طبیعتاً علوم فنی مهندسی رو یا علوم عرض کنم زیستی رو پذیرش میدن و کمک میگیرن از سایر مهاجرینی که اونجا وارد میشن. بنابراین اصل نگاه برگشت به فرهنگ سازی است در جامعه و نگاه خانواده. بله، فرمایش شما کاملا درست است. وقتی که شاکله شخصیتی یک نوجوان داره شکل نهاییش رو آرام آرام پیدا میکنه، بیشترین زمانش رو داره با در محیط آموزشی میگذرونه و آنچه که اونجا بهش گفته میشه و داده میشه زیربنای بخش اعظمی از تفکرش در آینده رو میسازه. این عرض من به معنی کم ارزش دونستن زحمات دقیقاً معلمین و دبیران و کارکنان وزارت محترم آموزش و پرورش نیست. چرا؟ همه ما این مسیر رو طی کردیم. همه ما اگر امروز داریم خدمتی رو تو این کشور انجام میدیم، حاصل زحمت معلمینمون هست که برای ما کار کردن و به ما دقیقاً آموزش دادن. اما همیشه سوالی که برای من مطرح هست، چه مقدار از فرمول‌های فیزیکی که ما به درستی هم بهمون آموزش دادن امروز ممکنه بتونیم به خاطر بیاریم و در عمل اجرا کنیم؟ آنچه که مهم هست، همیشه من احساسم اینه، دانش زمانی ارزشمنده که بتونه در عمل خودش رو بروز بده. کما اینکه مقام معظم رهبری یک فرمایش دیگه هم دارن قریب به این مضمون، میفرمایند که علم مصداق اتم و اکملش. همین کاریست که امروز این فنی و حرفه‌ای ها انجام میدهند. این نه به معنی برای ما افتخار است که نام بردن این بزرگوار، اما این رو نه بر اساس خودستایی بلکه بر اساس اینکه واقعا با نگاه درستی که دارن، بله، بروز دانش در عمل رو مطرح میفرمند.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر سعادت، منظر شما در رابطه با اینکه واقعا الان همین سوالی که من پرسیدم از آقای دکتر، بابت اینکه واقعا الان دانش آموزای ما شاید اگر واردشون بشیم، بجز اونایی که دارن حالا توی سطوح به حال آموزشی دارن در واقع الان یاد میگیرن و قرار هست 12 سال رو سپری بکنن، آموزش مهارتی به طور جد دیده نمیشن. ما حالا صحبتمون و رویکردمون روی بحث مثلا اون حالا کار و دانش و مسائل دیگه الان نیست، حالا اینو باز دوباره من از آقای دکتر سوال خواهم کرد. به نظر شما از کی باید ما وارد این مهارت آموزی بشیم و دانش آموزانمون رو از کی با این موضوع عجین بکنیم، با توجه به اینکه همین الان هم به هر حال ما یک تابستان رو در پیش داریم و اوقات فراغتی که بسیاری از دانش آموزان ما میتونن ازش به نحو خیلی خوب استفاده بکنن؟
تشکر میکنم جناب مسعودی، خیلی سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین که من در کتاب هنر اوجگیری شاید بیش از 200 صفحه راجع به این مشکلی که در جامعه ما هست و آقای دکتر مصباح هم بهش اشاره کردن مفصل پرداختم.
بسیاری.
حالا اگر منظورتون آموزش‌های مهارتی، آموزش‌های سخت هست،
مثل هر نوع مهارت
های برق و الکترونیک و کامپیوتر و معماری و غیره و غیره. من آقای مسعود 4 دهه هست که در این حوزه فعالیت میکنم.
درسته.
یعنی از سال 58 من مشغول به آموزش مهارتی هستم، بنا به اعتقادم از این حوزه هرگز خارج نشدم. ما در واقع کار آموزش رو در مهارتی رو در راستای توسعه اشتغال و در واقع کارآفرینی آغاز کردیم.
بله.
اما پس از 2 دهه تدریس در این زمینه ها دیدم مهارت های سخت به تنهایی کفایت نمی کنه. باز آقای دکتر مصباح اشاره کردن به کشورهای خارجی، ما باید در ابتدا به دنبال آموزش های مهارت های نرم باشیم، چون این آموزش های سختی که ما تو مدارس ارائه می کنیم 5 سال دیگه اصلا قابل استفاده نیست با تغییرات تکنولوژی که حاکم هست بر جهان. اما مهارت‌های نرم چه هست؟ مهارت‌های زندگی هستن، مثل تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه، قدرت قضاوت و تصمیم گیری، کار تیمی کردن و امثال اینها، انعطاف پذیری. ما بتوانیم در مقابل تغییرات تکنولوژی منعطف برخورد کنیم. ذهن دانش آموزان ما باید ذهن صنعتی باشه. ما باید در آموزش‌های رسمی و عمومی ما به جای همونطور که جناب مصباح اشاره فرمودن بیایم فیزیک و ریاضی رو این همه تأکید کنیم، کجا به درد افراد خورده این؟ و به خصوص الان نرم افزارا خیلی محاسبات رو انجام میدن. بنابراین ما باید یک نوع بازنگری در آموزش‌های رسمی و غیر رسمی ما انجام بدیم، حتی در زمینه آموزش‌های مهارتی، به دلیل اینکه این تغییرات تکنولوژی در جهان و تغییرات در حوزه کسب و کار به حدی سریعه که در واقع این نوع تغییرات از آموزش‌های مهارتی و یا رسمی پیشی گرفتن، لذا ضرورت داره که در واقع یک نوع بازنگری انجام بشه. در همین کتاب هنر اوجگیری من برای موفقیت انسان‌ها و جوانان و دانش آموزان به 3 مؤلفه تأکید کردم. این حاصل 4 دهه تجربه و مهارت من و دانش من در حوزه آموزش جوانان و نوجوانان و شاغلین.
بله.
این 3 مؤلفه چه هستن؟ یکی ارزش ها. انسان در درجه اول باید به دنبال ارزش هاش باشه که میخواد در آینده چگونه دیده بشه، معنای زندگی براش چیه، کجا هست، میخواد به کجا برسه. دوم این که توانمندی هاشه. هر انسانی توانمندی خاص خودش رو داره. مولانا میفرماید هر کسی را بهره کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دست و پا بی میل جنبان کی شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود. در حالی که خانواده ها از این نکات غافلند و بچه ها رو انتظار دارن برن مثلا دکتر بشن، مهندس بشن، وکیل بشن، حاصل این تفکر، این نوع ببخشید جهالت فرهنگی، حاصلش این شده که الان ما تعداد بسیار زیادی فارغ التحصیلان بیکار داریم و به ویژه اخیراً معاونت دانشگاه جامعه نیکا بردی اعلام کرد ما بیش از 100,000 نفر PhD بیکار داریم. ما پزشکان زیادی داریم یا بیکارن یا در رشته های غیر مرتبط کار میکنن. من واقعا فکر کردم چرا این اتفاق افتاده. این به خاطر هدایت تحصیلی غلطی که توی مدارس صورت گرفته. یکی نمره ریاضیش خوب بوده، گفتن تو برو ریاضی. یکی مثلا تجربیش خوب بوده، زیست شناسیش خوب بوده، تو برو تجربی و یا علوم انسانی.
و این اتفاقی
در حالی که
دقیقاً
باید این انتخاب بر اساس این 3 مؤلفه، ارزش ها، توانمندی ها و علایق صورت بگیره، در حالی که هرگز در مدارس ما، در دانشگاه های ما روی این موضوع اصلا تأکید نمیشه که ارزش ها در زندگی نقش بسیار کلیدی در موفقیت انسان عمل میکنه.
یا مسئول اگه من فرصت دارم
اینو فکر کنم. باز من در خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر، آقای دکتر سعادت، من استفاده کردم از فرمایشات شما. آقای دکتر مصباح، حالا با توجه به مواردی که خود هم حضرت عالی فرمودید هم آقای دکتر سعادت، یه پیامکی هم همین الان برای ما یکی از شنوندگان فرستادن در رابطه با اینکه حالا فکر می‌کنم یه کارفرمایی هستن که آگهی استخدام رو دادن و نوشتن هیچ گونه قید و شرط مدرک تحصیلی رو هم حتی ذکر نکردن و خواستن که یک نیروی در واقع مهارتی داشته باشن توی یکی از رده‌های به هر حال کاریشون تو کارخونه، اما افرادی که مراجعه کردن از انگشتان یکی دست کمتر بودن.
ببینید دو تا بحث اینجا مطرح هست. یکی فاصله مهارت ارز محور با مهارتی که به طور واقعی بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارن، این رو بنگاه دقیقاً بله این رو دقیقاً باید بهش
پردازیم
و ازش فرار نکنیم. بر شکل ما این باور رو داریم که در تمام دنیا دولت‌ها باید نقش تسهیلگر و حامی رو داشته باشن نه مجری. اگر چنین اتفاقی بیفته، بخش غیر دولتی عهده‌دار آموزش از پویایی و چابکی لازم برای پاسخگویی به نیاز در حقیقت لحظه به لحظه بازار کار برخوردار هست. این یک بخش است. اما بخش دوم، مسیر انتخاب نیروی کار، این یکی از بحثایی است که واقعا باید بهش توجه بشه. ما بارها در تعاملاتی که با مجامع صنفی، در حقیقت انجمنهای صنفی مختص فعالیت های اقتصادی داشتیم عنوان میکنیم، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیش از 500 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و 11734 آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد به نیروی رو که تربیت میکنه و آموزش میده آمار بسیار خوبی از اینا داره، سطح دسترسی داره. اینها میتونن تقاضاهاشون رو به نزدیکترین مرکز آموزش فنی حرفه‌ای انتقال بدن و افرادی که از نظر مربیان ما واجد شرایط هستن به اونها معرفی میشن، اونها بررسیاشون رو انجام میدن. این دو بخش رو باید مد نظر قرار بدن. اما واقعیت بحث انطباق هست. برای همین هم هست که در سالهای اخیر دولت، حالا وقتی من میگم دولت، الزاماً نه اینکه بخوام دولت خاصی رو بگم، دولت به معنی دولت مستقر، کاری رو شروع کردن و در حقیقت مجلس محترم شورای اسلامی این رو آغازش رو اینها شروع کردن، بسیار ارزشمند بود. قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که هدف این نظام و این قانون این هست که بشه در بین سطوح مختلف تحصیلی هر فرد حرکت بکنه و الزاماً نیاز نباشه که آموزش رسمی رو ببینه، میتونه با آموزش‌های تلفیق آموزش‌های رسمی.
الان در چه مرحله این قانون؟
عرض کنم قانون تصویب شده، آیین‌نامه اجراییش هم به تایید هیئت محترم وزیران رسید و یکی دو هفته قبل هم اولین جلسه‌اش به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد که امیدواریم اتفاقات خوبی برای این بیفته.
قانون چه سالی تصویب شده؟
قانون اگر اشتباه نکنم 24/8/1396 96.
خب خیلی ممنونم، متشکر از شما. 30,000-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که شنوندگانمون پیامک خودشون رو میتونن ارسال کنن که ما سوالات رو از مهمانان حاضر در برنامه داشته باشیم. آقای دکتر سعادت، یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا تولید کنندگان ما که دارن الان در سطح جامعه کار میکنن تو حوزه حالا کارفرمایی اگه اشاره بکنیم، آیا اجباری دارن بر این که حتما نیروشون مهارت دیده باشه؟ چون ببینید وقتی میخواییم یک نیرو رو توی حوزه مثلا بحث بهداشتیش بخواییم چک بکنیم، باید یک کارت بهداشت داشته باشه. آیا این الزام وجود داره الان در بدنه صنعت ما که یک صنعتگر ما الان باید اون نیروی مهارتیش و نیروی فنیش که حالا پشت دستگاهی هست، مسئولی قسمتی هست، در رابطه با اون موضوع آموزش دیده باشه؟
عرضم به خدمتتون، شاید یکی از معضلات اساسی کشور ما نبود، کمبود نیروی کار ماهر هست، ورزیده هست. و متاسفانه با توجه به نکاتی که مطرح شد در آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و یا حذف مدرک‌گرایی، بعد این اتفاق در کشورهای توسعه یافتم الان مدتی پیش آمده. مثلا خود گوگل، مایکروسافت، اپل، اینها دیگه به مدرک تحصیلی خیلی توجه نمی کنن. به اعتقاد من باید یک کار فرهنگی در این زمینه در کشور ما صورت بگیره. من واقعا اطلاع دارم حتی مدارسی آمدن آموزش‌های مهارتی رو با توجه به همین مصوبات جدید اجرا کنن. خانواده‌ها گفتن اینا چیه؟ به تست فیزیک و ریاضی بچه من یاد بدید. خب این اشکال فرهنگی هست در خانواده‌ها. باید این مسائل حل بشه.
البته موضوع مهمی که هست دکتر این هست که باید این آموزش مهارت‌ها در کنار اون آموزش‌هایی که واقعا الان وجود داره هم دیده بشه. حالا این یه قسمتی شاید برمیگرده به خانواده، یه قسمتی هم برمیگرده به سیستم آموزشی ما که این نکته رو بتونه در واقع پیروی بکنه. ما یه در واقع رفت و برگشت داشته باشیم. میام خدمت شما. ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
با سلام و با تشکر از برنامه ضرب سکه، آموزش‌های مهارتی زمینه رو برای رونق تولید و تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب که سال را سال حمایت از تولید داخل نامگذاری کرده اند فراهم می‌سازد و با توجه به رشد فزاینده جمعیت و رشد نرخ بیکاری و فقدان مهارت در جامعه باعث تربیت نیروی انسانی ماهر می‌شود که از شاخصه‌های رشد و توسعه یافتگی جوامع امروز. با تشکر از برنامه خوبتون، روز بخیر.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تون. تشکر از شما و کارشناس برنامه. خب من الان حدود یک سال هستش که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و رشته حسابداری هم درس خوندم. منتها در دانشگاه فقط مسائل تئوری رو به ما آموزش دادن، در واقع ما به صورت عملی چیزی رو فرا نگرفتیم و اون چیزی که حالا در کار به درد ما میخوره اون مهارت‌های عملی هستش که متاسفانه در دانشگاه به اون پرداخته نشده. حالا ما که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، حدود یک سال هست و کار مناسبی هم پیدا نکردیم، الان باید چی کار کنیم؟ از کارشناس محترم برنامه‌تون میخوام که ما رو راهنمایی کنن. ممنونم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون. تشکر از شنوندگان عزیز که با ما در ارتباط هستن. آقای دکتر مصباح، آقایی که در واقع اول صحبت کردن در رابطه با افزایش رشد نرخ بیکاری باعث میشه که در واقع ما آموزش و مهارت هامون شکل بهتری بگیره و همه برن به سمت اینکه مهارت آموزی بکنن. خب من فکر میکنم این هم درست هست. حالا هم نظر خودتون رو بدونیم، هم در رابطه با اینکه آیا واقعا حالا با توجه به اون سوال دومی هم که مطرح شد ما واقعا بریم تحصیل بکنیم تمام بشه، همونجور که هم آقای دکتر سعادت فرمودن هم حضرت عالی، بعد از دوران تحصیل بیایم ببینیم که خب حالا میخوایم چی کار بکنیم و واقعا شعور نیست.
نکات خوبی اشاره شد بهش. بله، وقتی که شرایط اقتصادی تغییر میکنه میتونه به عنوان یک فرصت برای مهارت آموزی بهش نگاه کرد، اما در این چنین شرایطی فرصت ها بیشتر میره به سمت مهارت های فرد محور و به عبارتی افراد خود اشتغال یا در سطوح بالاتر کارآفرینی، چرا که بنگاه اقتصادی بعضن ممکنه که در جذب نیروی جدید تأمل بیشتری داشته باشن. یک نگاه دو سویه میشه به این داشت.
بله.
در حوزه دانشجویان که بحث مطرح میشه، اجازه میخوام که یک نگاه سوای از صفر و صد رو هم داشته باشیم. همه ما میدونیم که رسالت دانشگاه ها تربیت نیروهای دانش محور هست، که این افراد از جمله همه خود ما در مقاطعی که اگر فنی و مهندسی رو به خصوص گذرونده باشیم، کارگاه‌های عملی رو داشتیم در کنار دروس انبوه تئوری، برای اینکه